بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد. نعم الانصاف انه لا يخلو من اشعار بكون المحرم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنيات، لكن المنصف لا يرفع اليد عن الاطلاقات لاجل هذا الاشعار، خصوصا مع معارضته بما هو كالصريح في حرمه غناء المغنيه ولو لخصوص مولاها، كما تقدم من قوله عليه السلام قد يكون للرجل الجارية تلهيه أو تلهيه وما سمنها إلا كسمن الكل، فتأمل. وبالجملة فزعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن يحتاج إلى الإظهار، وما أبعد ما بين هذا و بین ما سیجی و من فخر الدین من عدم تجویز الغناء بالاعراس، لان الروایتین و ان کانتا نسین فی الجواز الا انهما لا یقاومان الاخبار المعارضه المانعه لتواترها، و اما ما ذکره فی الکفایه من تعارض اخبار المن للاخبار الوارده فی فضل قراءه القرآن فیظهر فساده عند التکلم فی التفصیل. مرحوم شیخ دیروز فرمودن روایاتی را که محدث کاشانی و محدث سبزواری به این روایات تمسک کرده بودند بر این که غنا ذاتن حرام نیست، بلکه حرام مربوط است به اون زمائمی که با غنا همراه هست، فرمودن هیچ کدام از این روایات دلیل این بزرگواران نیست، بلکه تمام روایات دلالت دارد بر این که خود غنا حرامه، منتها حالا غنایی که همراه با اسباب لهو باشه. بالاخره روایات به ما فهماندن غنا حرامه، نه این که غنا حرام نباشه. امروز شیخ می فرماین انصاف این است که این دوتا روایتی را که ما آخر خوندیم، از این دوتا روایت حرف مرحوم محدث کاشانی و محدث سبزواری را می شود استشعار کرد، برای این که امام علیه السلام راجع به اون زن مغنیهی که در اعراس می خوان فرمودن لا بأسه، عیبی ندارد، برای این که این زن لیست بلتی یدخل علیها الرجال. این جمله لیست بلتی یدخل علیها الرجال، یا اون جمله اولی که فرمودن اگر در اعراس زنانه غنا بخواند عیبی ندارد، این دوتا جمله مشعر است به این که تمام الا برای حرمت دخول الرجال علی النساء و خواندن در مجلس مردها هست، این هست که موجب حرمته، نه این که خود غنا فی حد نفسه حرام باشه. اما شیخ می فرماین این دو روایت اشعار به این معنا داره، چون ما دیروز توجیه کردیم و پر واضحه اشعار چیزی نیست که بتواند مانع اطلاقات باشه. وقتی ما روایات مطلق داشتیم که از اون روایات مطلق حرمت الغنا مستقلن استفاده می شد، از این اطلاقات بخواهیم دست برداریم بگیم غنا حرام نیست و اون چیزهایی که زمیمه غنا هست اونها حرام هست، این واقعا حرف درستی نیست. بعض از روایات صراحت داشتن در این که غنا حرامه، مثل اون روایتی که از امام علیه السلام نقل شد که فرمودن قد یکونو لرجل جاریتون تلهی، گاهی مرد کنیزی دارد که این کنیز تلهیه، یعنی او را مشغول میکنه یا تلهیه، برای او لهو و لعب انجام میدهد. و ما سمنها الا که سمن الکلب، سمن همچه جاریه ای مثل سمن کلبه. خب تو این روایت دخول الرجال علی النساء نیست، آلات و ابزار لهو هم از این صحبتی به میان نیامده، کنیز هست و مولای خودش، و این که خواندنش یه خواندن لهوی باشه. و امام که می‌فرماید و ما سمنها الا کسمن الکلب، یعنی این عملی که انجام می‌دهد حرامه، چون کنیز دارای منفعت محرم هست، بنابراین و ما سمنها الا کسمن الکلب. که البته فتعمل، شیخ میگن میتونیم این روایت رو هم حملش بکنیم بر همون دوتا روایت علی ابن جعفر، بگیم که قد یکونو لرجل جاریتن تلهیه یا تلهیه، ممکن است این به لهوا داشتن با غناش نباشه، بلکه با سرنایی که همراه داره، با قصب و نیی که همراه داره، با آلات غنایی که همراه دارد او را به لهوا می داره. پس باز از روایت حرمت الغنا استفاده نمیشه. بنابراین ما دیگه بعد از آنی که از این روایات جواب دادیم، رسما میگیم اون چرا که محدث کاشانی و محدث سبزواری فرموده ان، ضعفش بر کسی پوشیده نیست، ضعفش بر کسی پنهان نیست. و چقدر فاصله هست بین حرف محدث کاشانی و فخر المحققین، که فخر المحققین نقطه مقابل این دو بزرگوار قرار گرفته. ما در خلال بحثمون گفتیم غنای در اعراس عیبی نداره و استثناء شده، روایات مجوزی را هم نقل کردیم. فخر المحققین حتی غنای در اعراس را هم فرموده است صحیح نیست و درست نیست و حرامه. فرموده اگرچه این دوتا روایت ابو بصیر که دیروز خوندیم هر دو نص در جواز هستند و رسما فرمودن غنای در اعراس اگر بلتی لم یدخل علیهن الرجال باشد عیبی ندارد، لا بأس به، ولو صراحت در جواز دارند. اما در این حال در مقابل این دوتا روایت ما روایات کثیره داریم که به حد تواتر رسیده است و اون روایات مطلق الغنا رو حرام دانستن، میخواد در اعراس باشد میخواد در غیر اعراس. و ما به خاطر دوتا روایتی که از حیث سند هم مخدوش هست بیاییم و از اطلاقات روایاتی که دال بر حرمت و منع است دست برداریم، این حرف درستی نیست. این خلاصه ی حرف تا اینجا. اگر نظرتون باشد، ما گفتیم بعضی تشکیک کرده اند در غنا، بعضی در حکم غنا تشکیک کرده بودن که محدث کاشانی بود و محدث سبزواری، بعضی هم در موضوع غنا تشکیک کردن. بعض از مصادیقی را که ما جزء غنا دانسته ایم، اونها خواستن بگن اینها جزء مصادیق غنا نیست و اینها آمده ان گفته ان مراسی به طور کلی اصلا غنا توش تصور نداره، اصلا غنا در مرثیه وجود نداره، غنا فقط مال اشعاری است که در سرور و فرح و انبساط خوانده شود، اما ذکر مراسی اصلا غنا اونجا موضوعش محقق نیست. مرحوم شیخ می‌فرمایند که هدف ایشون از این حرف چیست؟ این که می‌فرمایند در مراسی غنا نیست، میخوان بگن مواد الفاظی که آدم با اون الفاظ صوت خودش را ترجیح میکند و صوت خودش را با اطراب میخواد بگرد، اون مواد الفاظ دخالت دارد در غنا، که اگر مواد الفاظ یعنی اون کلماتی که کیفیت صوت از اونها سرچشمه میگیرد، اگر کلماتی بود حزن‌آور، غمزا، غصه‌زا، بگیم در اونها غنا نیست. اما اگر اون موادی که الفاظ و اشعار از اونها ترکیب میشه و کیفیت و صوت از اونها به دست میاد، اگر اون مواد یک مواد سرور آوری بود، اون رو بگیم غناست. اگر منظورشون این باشه، این چیزیست که وجدان باش مخالفه، لغت باش مخالفه، عرف باش مخالفه. اما لغت باش مخالفه برای این که ما اون چرا که از ارباب لغت به دست آوردیم، ارباب لغت گفتن غنا کیفیت و صوت. حالا صوت مطرب، صوت مرجع فی، صوت حسن، صوت ممدود، صوت مذموم، هرچه بود مال صدا بود دیگه. در موادی که کلمات از اون مواد ترکیب میشه و از اون کلمات صوت خارج میشود، در موادش حرفی نزدن. حالا ما بیایم بگیم مواد الفاظ در تحقق غنا دخالت دارد، این از نظر عرف حرف درستی، لغت حرف درستی نیست، از نظر عرف هم درست نیست. برای این که اگر آدم از دور صدایی را بشنود ولو مواد الفاظش را تشخیص نده، اما کیفیت و صوت را بشنود، و کیفیت و صوت جوری است که فقط یه تار میخواد، فقط یه تنبور میخواد، فقط یه ترقص میخواد، اونش باقی است. اگر کسی همچه نه صدایی را شنید، در این که میگوید دارد غنا میخواند جای بحث نیست. هیچ وقت نیست که بگد من فعلا دست روی دست میگذارم، از نزدیک برم ببینم موادی که این کیفیت ازش پیدا شده است مواد حزن‌آور است تا بگم غنا نیست، یا مواد سرور آور است تا بگم غنا هست. همچه حرفی نیست. از دور وقتی آدم صدا را شنید و دید صدا صدای لهویست، کیفیت صدا کیفیت لهویست، این فقط ابزار میخواد، تار میخواد، تنبور میخواد، سایر آلات اغانی را میخواد، دست پای کوبی میخواد، دست زدن میخواد، کف زدن میخواد. اگر همچه صدایی را شنید ولو نتواند الفاظش هم تشخیص بدهد، قضاوت می کند که این دارد غنا می خانه. پس این که اگر مرادشون که می خوان بگن غنا در مراسی نیست، می خوان بگن اصلا کیفیت خواندن مرسیه با کیفیت غنا فرق داره، که آدم اشعار عشق‌آمیز را یه جور می خانه و اشعار مرثیه را طور دیگری میخوانه، کیفیت مرثیه کیفیت غنایی نیست. اگرم مراد این باشه، اینم وجدان باش مخالفه. بعضی ها هستن مرثیه را جوری میخوانن که هیچ اشعار عشوال که عشق‌آمیزی به اون کیفیت خوانده نمیشه. پس این حرف حرف صحیح و حرف درستی نیست. اما تشکیک سوم، بعضی ها گفته بودن ما در غنا مخالف شما نیستیم، ما هر کیفیت صوتی که موزون باشد میگیم غناست، اما میگیم بعض از غناها حرام نیست و بعض از غناها حرام هست. پس فرق بین این قول سوم و قول اول و قول دوم روشن شد. قول اول اصلا گفت ما غنای حرام نداریم، هرچه غنا هست غیر حرامه و هرچه حرام هست زمائه میشه. قول دوم این بود که ما بیاییم بگیم بعض از مصادیق اصلا غنا نیستن، غنا اختصاص به بعض از مصادیق داره. قول سوم این که نه، غنا موضوعاً تعمیم داره، اما حکمش مربوط به همه افراد نیست. ما غنا دو رقم داریم، غنا اون محلل و غنا اون محرم. کدوم غنا محلله؟ غنایی که در مراسی انجام بگیره، کسی که مرسی خانی می کند این غنای محرم انجام نداده، غنای محلل انجام داده. دلیلی هم براش ذکر نکردن، ولی بعضی ها خواستن توجیه بکنن، گفتن میتونیم ما از اطلاق روایات استفاده کنیم. اگر مرثیه مال امام حسین علیه السلام باشه، چون ما مطلقات داریم که معصوم فرموده من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه، هر که بگرید یا بگریاند بهش برش واجب میشه، هر که بگریاند تعمیم داره. یعنی چه با شعر خوندن بگریونه، چه با عرشبت که سرنا و ساز بگریاند، عمومش شامل میشود که ابکا با غنا باشه دیگه. از اون اطلاق من بکا او ابکا او تباکا نظیر همون حرفی که محدث سبزواری گفتن، گفتن روایاتی که در فضل قرآن وارد شده است، اون روایات به ما میگد غنای در قرآن چیه؟ غنای در قرآن جایزه. حالا این عموماتی که در فضیلت و استحباب ابکا وارد شده است، اونها میخواد بگد مرثیه چون باعث ابکا هست، به این جهت ولو غنا باشد اما غنای محرم نیست. این حرفم مرحوم شیخ رد میکنن، میگن ما داریم از شما میشنویم، تا به حال هیچ ملایی نگفته است که ادله مستحبات بتواند در مقابل محرمات مقاومت بکند و حرمت حرام را از بین ببره. و الا اگر این باشه، خب یکی از مستحبات ادخال السرور فی قلب المؤمن. حالا اگر این مؤمن مؤمن هر جایی باشه، این مؤمن مؤمن بی بند و باری باشه، با زنا خلاصه خوشحال میشه، خب اگر ادخال السرور مستحب باشد، تعمیمش باید بگیم ولو موجب زنا هم باشد، اون زنایی که انجام میدهد باید چی باشه؟ اونم جایز باشه. کسی همچه حرفی را نزده. و چیزی مستحب است که وقتی ما خودش رو لوخلیه و تبعه ببینیم، نه بر ترکش ملزم باشیم نه بر فعلش ملزم باشیم. و الا اگر چیزی ما بر فعلش ملزم بودیم یا بر فعلش ما بر ترکش ما ملزم بودیم، ادله استحباب قطعا همچه جایی را شامل نخواهد شد. حالا عنایت بفرمایید. نعم الانصاف و انهو، انصاف این است که این خبری که ما از ابو بصیر نقل کردیم، لا یخلو من اشعارن، این مشعر هست به کون المحرم، به این که غنا حرام نیست، بلکه حرام فقط هو الذی یدخل فیه الرجال علی المغنیات، محرم فقط دخول الرجال علی النساء است که همون عنوان خارجی باشه، و الا از حیث غنا حرام نیست. این هست که باعث حرمت شده است. لکن المنصف، اما ولو ما این انصاف را دادیم، اما این آقای منصف لا یرفع الید عن الاطلاقات، از اطلاقاتی که گفت هر غنایی حرام است نمیتوانیم رفع ید بکنیم برای یک احتمال اشعاری، لعجل هازل اشعار، خصوصا مع معارضته، خصوصا که این اشعار معارض است به مطلقی که کسری هست، اصلا صراحت دارد در این که خود غنا حرامه، نه این که زمائمش حرام باشد. خصوصا این اشعار اگر معارض باشد به چیزی که کسری هست، فی حرمت غناء المغنیه، در این که غنا حرامه نه زمائم حرامه، ولو غنای مغنیه در حضور اجنبی نباشد، ولو لخصوص مولاها، اگر غنا برای خصوص مولا هم صورت گرفت و لم یدخل علیها الرجال، این رو امام فرموده از حرامه. کما تقدم من قوله علیه السلام قد یکون للرجل الجاریه، گاهی مرد کنیزی دارد که تلهیه، با او لهو و لعب انجام میدهد، یا تلهیه، او را مشغولش میکند به لهو و لعب، هر دوش صحیحه، تلهیه او تلهیه، و ما سمنها الا که سمن الکلب، سمن همچه جاریه ای مثل سمن کلبه. چجور سمن کلب سهت بود، سمن این جاریه هم سهته، خرید و فروشش باطله چون منفعتش حرام هست دیگه. پس صرف لهوه این زن، لهوه غنایی و غنای لهویش موجب شده است که بگیم دارای منفعت محرمه هست. فتأمل که نه، در این روایت هم مثل اون دوتا روایت قبلی احتمال میدیم، منتها اون دوتا روایت قبلی فقط به یک حرام اشاره کرده بود که اون حرام چی بود؟ لیست بلتی یدخلو علیها الرجال، اون یکی از محرمات بود، یکی از محرمات هم آلات لهو تو غنا بودن. شاید این تلهیه یا تلهیه مراد لهویست که با آلات لهو صورت بگیره و از این جهت امام فرموده از حرامه. پس بنابراین ازش حرمت الغنا به طور مطلق استفاده نمیشه. و بالجمله فضعف هذا القول، ضعف قول محدث کاشانی و سبزواری، بعد ملاحظت نصوص اظهر من ان یحتاج الى الاظهار، اینقدر ضعفش واضحه که دیگه لازم نیست ما بر شما اظهار بکنیم. و ما ابعد، و چقدر فاصله هست بین این فتوا و فتوای فخر، و ما ابعد ما بین هازا و بین ما سیجی او من فخر الدین، فخر المحققین، من عدم تجویز الغنا، مرحوم فخر غنا را حتی در اعراس هم فرمودن جایز نیست، غنای در اعراس را هم تحریم فرمودن، فرمودن لأن الروایتین، دوتا روایت ابو بصیر، و انکانتا نسین فی الجواز، ولو صراحت در جواز داشتن، فرمودن لا بأس، چون لیست بلتی یدخل علیها الرجال، ولو اینها صراحت در جواز داشتن، عرض می شود که الا انهما، الا این که این دوتا روایت لا یقاومانه، نمی توانن مقاومت بکنن و معارضه بکنن با اخباری که دال بر حرمت است، المانعه یعنی المحرمه. چرا نمی توانن مقاومت بکنن؟ لتواترها، برای این که روایات مانعه به حد تواتر رسیده است. و اما ما ذکره فی الکفایه، در کفایه گفتن روایاتی که دال بر فضل قرآن است و مطلقاتی که دال بر حرمت غناست، اینها با هم تعارض دارن، اینم بعدن مفصل جوابشو خواهیم گفت. و اما ما ذکره فی الکفایه من تعارض اخبار المن للاخبار الوارده فی فضل قرائت القرآن فیظهر فساده عند التکلم فی التفصیل، وقتی ما تفصیلا غنا را بر شما میگیم، این روا این جواب این حرف رو هم خواهیم داد. تفضیل، تفضیلم باشه، یعنی اونجایی که تفضیل صوت حسن در قرائت قرآن، هر دوش درسته، حالا تفصیل یا تفضیل. و اما ثانی، و اما این تشکیک دوم، گفتیم در سه مقام تشکیک شده، در حکم غنا، در موضوع غنا. اما دوم که تشکیک در موضوع باشد، فهوال اشتباه و فی الموضوع مازهر من بعضه، از بعض از طلابی که لا خبرت له، برای ایشان خبرویتی نیست، من طلبت زماننا، از معاصرین ماست. ایشون این حرف را گفته است، از خودشم نیست، تقلیدن لمن سبقه من اعیاننا. ظاهرن مراد از اعیان کاشف الغطا رضوان الله علیه باشد. من منع صدق الغناء فی المراسی، گفتن اصلا غنا در مراسی نیست، غنا مال غیر مراسی است. موضوعا غنا اشعار معاشقه و الا اشعار مراسی اصلا توش غنا موضوعا منتفی است. و هو عجیب، حرف درستی نیست. فانه ان اراد، اگر ایشون که میفرماید موضوعا در مراسی غنا نیست، ان اراد ان الغناء مما یکون لمواد الالفاظ دخل فی، اگر میخوان بگن ماده لفظ در تحقق غنا دخالت داره، ماده اگر موادی باشد که دال بر معاشقه هست بگیم غناست، اگر دال بر حزن و اندوه بگیم غنا نیست. پس مواد الفاظ در تحقق موضوع غنا دخالت داره. اگر مراد این باشد فهو تکذیب للعرف واللغه، هم اهل لغت با حرف خودشون این رو تکذیب میکنن و هم عرف تکذیب میکنه. اما اهل لغت فقط عرفته، شما تعریف غنا را از قاموس، اساس اللغه، صحاح اللغه، مصباح المنیر، از همه اینها شنیدید که همشون گفتن صوت مطرب، اطراب در صوت، صوت موزون. هیچ کس سراغ مواد لفظی که صوت ازش خارج می شود نرفت دیگه، پس مواد لفظ دخالت نداره. و اما العرف، اما عرف تکذیب می کنه، فلأنه لا ریب، شبهه‌ای نیست که، ان من سمع من بعید صوتا، اگر کسی از دور سر و صدایی شنید، چه سر و صدایی؟ سر و صدایی که فقط یه چیز میخواد و اون چیز چیه؟ تار و تنبور، فقط تار و تنبورش کمه. کسی که از دور صدایی را شنید که مشتمل است بر اطراب، که المقتضی للرقص، این فقط رقصش باقیه، و ضرب آلات الله، فقط ضرب آلات اللهوش باقی است، این آدم بگه حالا نمیدونیم غنا هست یا نه، بریم از نزدیک ببینیم اشعاری که میخواند آیا مواد اشعارش حزن‌آوره یا مواد اشعارش سرور انگیزه. سرور انگیز بود بگیم غنا، حزن‌آور بود بگیم غنا نیست. یه همچه آدمی، یه همچه عرفی، لا یتعمل، تعمل نمی کند و درنگ نمی کند، فی اطلاق الغنا علیه، در این که غنا را بر این صوت اطلاق کند. چرا درنگ کند؟ درنگ کند الی ان یعلم مواد الالفاظ، تا این که مواد الفاظ را بفهمد سرور انگیز است یا حزن انگیز، همچه تأملی را نمی کند الی ان یعلم. پس اگر مرادشون این است که مواد الفاظ دخالت داره، این باطله. و این اراد ان الکیفیت التي یقرا بها للمرثیه، اگر میخوان بگن کیفیت قرائت مرثیه با کیفیت قرائت اشعار فرح انگیز با هم فرق داره، اینم وجدان مکذبشه دیگه. ای بسا اشعار مرثیه ای که رو دستگاه میخونه، واقعا هم تمام جهات غنا درش چی شده؟ منطبق هست دیگه. و این اراده ان الکیفیت التي یقرا بها، کیفیتی که مرثیه با اون کیفیت خونده می شود، بر اون کیفیت لا یصدق تعریف غنا، فهو تکذیب للحس، حس و وجدان مکذب این حرفه. و اما تشکیک سوم که بگیم غنا موضوعا عامه، اما حکمن بعض از افراد، کل افراد غنا جایز، فقط زمائم حرام، این میاد بین افراد غنا تفکیک قائل میشه. و اما ثالث و هو اختصاص الحرمت به بعض افراد الموضوع فقد حکا مرحوم محقق ثانی حکایت فرموده است فی جامع المقاصد قولا، ایشون قولی را حکایت کرده، لم یسم قائله، نگفته از قائل این قول چیه. خب قولی را حکایت کرده که اون قول چیه، اون قول اینه به استثناء الغناء فی المراسی، گفته غنا همه جا حرام است الا در دو جا، یکی در اعراس و یکی در مراسی. در اعراس نص خاص داریم، اما در مراسی دلیلی هم ذکر نکرده، استثناء کرده از غناء در مراسی را نظیر استثناء غناء در اعراس. و ان لم یذکر وجهه، وجهش هم ذکر نکرده. و ربما وجهه بعض من متأخر المتأخرین، بعضی ها وجهش هم ذکر کرده اند که چرا مراسی حرام نیست. گفته اند وجهش اینه، به عمومات ادلت الابکاء و رسا، اون عموماتی که در باب ابکا و فضل ابکا وارد شده است، اون عمومات حرمت غنا را در مراسی از بین میبرد دیگه، به عمومات ادله ابکا من بکا و ابکا. و رسا کسی که مرثیه خوان یک شعر بخواند، خدا در بهشت برای او یک کاخ میسازه. وقد اخذ ذلک، این دلیل را از محقق سبزواری یاد گرفتن. محقق سبزواری از عمومات غنا دست برداشت، چرا؟ به خاطر مطلقاتی که در فضل قرائت قرآن وارد شده بود، اینم از اونها از ایشون یاد گرفته. وقد اخذ، این دلیل اخذ شده است و استیاد شده است از اون چرا که محقق سبزواری رضوان الله علیه من الاستدلال به اطلاق ادلت قرائت القرآن، ایشون به اطلاق ادله قرآن استدلال کرد و گفت غنای در قرآن حرام نیست. و فیه، اما از این حرف ما جواب میدیم، میگیم ان ادلت المستحبات لا تقاوم ادلت المحرمات، ادله مستحبات نمیتوند در مقابل ادله محرمات قد علم بکنه و حرمت ادله محرمات را از بین ببرد، خصوصا التی یکون من مقدماتها، خصوصا اون محرماتی که مقدمه مستحب باشه. ابکا مستحبه، مقدمه مستحب چیه؟ غنای حرام. اگر حرام از مقدمات مستحب شد، ادله مستحب نمیتواند اون حرمتش را از بین ببرد. فإن مرجع أدلة الاستحباب، مرجع ادله استحباب، ال استحباب ایجاد شی، این است که شی را آدم به وجود بیارد، اما شی به سبب المباح، اگر چنانچه اون شی مباح باشد، لا به سبب المحرم. دیگه ادله مستحب نمیگه از شی را با سبب محرمش بیار. الا ترا، آیا نمیبینی؟ انه لا یجوز، و جایز نیست آدم مستحب ادخال و سرور را در قالب محرمات انجام بده. الا ترا انه لا یجوز و ادخال و سرور فی قلب المؤمن، یا اجابت المؤمن، آدم مستحب است اگر مؤمنی از او خواسته ای داشت به خواسته او عمل کنه. حالا خواسته او نعوذ بالله زنا بود یا سرورش در انجام زنا بود، قطعا از باب ادخال سرور این زنا جایز نیست. کز زنا و لوات و الغنا، با این با مستحبات این محرمات تجویز نمیشه. بله چرا؟ المؤمن و یزنی، بله، در اون هینی که دارد زنا انجام میدهد لا یزن زانی و هو مؤمن، در اون حال ایمانش پریده، اما بعد از اون دو مرتبه ایمانش برمیگرده. روایات زیاد داریم که مؤمن هر گناهی را انجام میده الا دروغ، دروغ فقط نمیگه، تازه اونم برای تأکد حرمته، و الا مؤمن چرا، چه اشکال داره؟ ما مؤمن فاسق نداریم، الا ما شاء الله داریم. و سر فی ذلک، و سر در این که عرض می شود که نمی تواند ادله مستحبات در مقابل محرمات مقاومت بکند، ان دلیل الاستحباب انما یدل، دلیل استحباب دلالت دارد، علی کون الفعل لو خلی و طبعه، اگر ما باشیم و فعل از خارج ملزمی نباشد، لو خلیه و طبعه، اما یوجب و لزوم احد طرفه، اگر چنانچه لو خلیه و طبعه نموجب ترکش داشته باشیم، نموجب فعلش داشته باشیم، نملزم بر فعلش باشیم، نملزم بر ترکش باشیم، دلیل مستحب اونجا رو شامل می شود. پس ادله مستحب علا کون الفعل لو خلیه و طبعه خالیان باید فعل خالی باشد، اما یوجب لزوم احد طرفه، از این که فعلش لازم باشد یا ترکش لازم باشد، فلا ینافی ذلک، خب چیزی که لو خلیه و طبعه دو طرفش باید ملزم نباشد، منافات ندارد که بعدن عنوان محرم برش عارض بشه، فلا ینافی ذلک طرو و عنوان من الخارج، از خارج عنوانی بیاد که یوجب و لزوم فعله. مثلا اجابت المؤمن مستحب است یا نه؟ یعنی چه مستحب است؟ یعنی اگر ما بودیم و اجابت المؤمن، این اجابت المؤمن برای ما مستحب بود، اما همین ممکنه عرض له الوجوب، چجور وجوب برش عارض شد، بابا بگد فلانی صدا زد جوابش بده، خب اینجا امتثال امر پدر میشد چی؟ میشد واجب. پس این مستحب عرض له الوجوب دیگه. پس میشود از خارج عنوان وجوب یا عنوان حرمت بر او عارض بشود، یوجب و لزوم فعلهی او ترکه، کما ازا ساره، کما این که اگر اون مستحب مقدمه واجب بشه، او صادفهو عنوان محرم، یا صادقهو، هر دوش درسته، یا صدق کند با او یا مصادف بشود با این مستحب عنوان محرم، فاجابت المؤمن و ادخال السرور فی قلب المؤمن لیس فی نفسهی شیعون که ملزمون لفعلهی او ترکه، ما باشیم و خود ادخال سرور، ادخال و سرور نملزم الفعل است و نملزم ترک است، ممکن است عناوین خارجیه برش عارض بشود، یا ترکش لازم بشه یا فعلش لازم بشه، فاذا تحقق این ادخال السرور فی ضمن الزنا فقد ترع علیه عنوان ملزم لترکه، کما انه اذا امر به الوالد، بابا گفت ایشون را خوشحال بکن، این ادخال السرور می شود چی؟ می شود واجب، کما انه اذا امر به ادخال السرور الوالد او السید ترع علیه عنوان ملزم لفعله. و خلاصه حرف این که مستحب و مکروه و مباح تا وقتی قد علم می کنن که حرام و واجب در کنار اینها نیاد، حرام و واجب چون اونا دیگه میرن و در را بروی خودشون چه کار میکنن؟ میبندن. والحاصل ان جهات الاحکام الثلاثه عن الاباحه والاستحباب والکراهه اینها لا یزاحم جهت الوجوب والحرمه، نمیتونن با حرمت و وجوب مزاحمت بکنن، فالحکم لهما، اگر حرام یا واجب آمد و قبلا مستحب یا مکروه یا مباح بود، پرچم به نام کی زده میشه؟ به نام اون حرام یا واجب، فل حکم لهما مع اجتماع جهت حرمت یا جهت وجوب مع اهدل جهات سلاس، و یشهد به ما ذکرنا من عدم تعدد المستحبات فی ضمن المحرمات. این روایت اقرأ القرآن به الحان العرب ولا تقرأوا و ایاکم و لهون اهل الفسوق. لحن همون غناست، گفتن قرآن را با لحن اهل فسق نخوانید، ولو فضل قرآن که بر کسی پوشیده نیست، اما پیغمبر نهی کرد از اون لحن و از اون غنایی که محرم هست دیگه. و فرمود و سیجی و بعدی اقوامون، یه عده میان که یرجعون القرآن، قرآن را با ترجیح میخوانن، ترجیح الغنا، ترجیح غنا و ترجیح نوع و رهبانیت، همون کاری که همون نحوهی که تو کلیساها و حافرها میخوانن. لا یجوز و تراقیهم، فقط این صدا از تو حنجرشون خارج میشه، از حنجرشون تجاوز نمیکنه. یعنی اگر قرآن از عمق جان کسی برمیخواست با قرآن تغنی نمیکرد دیگه. لا یجوز و تراقیهم، این قرآن تجاوز نمیکند از ترقوه های اونها، یعنی از گلو و حنجره اونها تجاوز نمی کند. قلوبهم مغلوبه، اینا دلاشون برگشته، دل باید طرف آسمان باشد، آسمان معنویت، اما دل اینها برگشته طرف زمینه. چه زمینی؟ زمین گناه و معصیت و نافرمانی، اصلا برگشته وارونه شده. قلوبهم مغلوبه، نه تنها قلوب اینها مغلوبه، بلکه اونام که کنارشون میشینن هی میگه طیب الله طیب الله، اونها هم قلوبشون برگشته است دیگه. و قلوب و من یعجبه شأنهم، هر کس که از کار اینها خوشش بیاد اونم دلش برگشته است. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.